بحث در تتمه کلام بود در استعمال لفظ در اکثر از معنا. مرحوم آخون بعد از بیان مختارش و استدلال بر مختارش اشاره کرد به رد مرحوم میرزای قمی که فرموده بود استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز است عقلن و جایز نیست لغتن. آخون هر دو را مناقشه کرد، فرمودین که میگویید جایز است عقلن باطل، نه به همون برهان محال عقلن، و این که گفتی جایز نیست لغتن چون قید وحدت اخذ شده است اینم باطل است. هر دو جزء کلام میرزای قمی را گفت باطل است. در جزء دوم فرمود وحدت جزء موضوع لنیست. فرموده در تقریرات بحثش تنظیر کرده، فرموده مثل این که شما اسم بچه تا را که میگذاری در حال صغره، خب ولی این اسم را برای صغیر وضع نمی کنی. مثال خوبی زده، حسن را که وضع کردی برای آقازاده در روز اول در حال شیرخارگی، او هم داشت شیر میخوره، اسمش حسن گذاشتی، حسن را برای این شیرخار شیر بخور که وضع نکردی. همینجوره حالات دخیل در موضوع لنیستن. ما یه چیزی هم اضافه کردیم که مرحوم آخون اینم در تقریرات داره، و اون این بود که گفتیم فرزنم واضح گفته مقید به وحدت. خب گفته باشه واضح مقید به وحدت، این بالاتر از این نمیشه که این لفظی را برای یک معنای وضع کرده. شما میتونی اون لفظ را در خلاف و معنای استعمال کنی، از این بالاتر که نیست. حالا وحدت را اخذ کرده، اینه که نه الان جایز نیست. میگه لغتن میرزا میگه جایز نیست لغتن. چرا؟ از مجاز که بالاتر نیست که. مجاز میگم اگر حالا میگم اون را، مرحوم آخون خودش گفت سابق که گفت اصلا اذن واضحم شرط نیست، واضح چه کاره یه اون لفظ برای یک معنای وضع کرده. ما میبینیم که استعمال در یه معنای مغایر، ولی میبینیم که عرفیه، استعمال جایزه. نه میگم پس این که واضح وحدت را اخذ کرده این اثری نداره برای من استعمال، موجب من استعمال نمیشه که میرزای قم میگفته است اخذ کرده باشه یا نه. بله مرحوم آخون از یه جهت دیگه الان میرسیم، گفته اگر وحدت اخذ شده باشه نه چون واضح شرط کرده، نه از یه جهت دیگه در کلام صاحب معالم میگه استعمال غلطه که سیأتی. این ما یرتبط به فرمایش میرزای قمی تمام شد، و اما ما یرتبط به فرمایش صاحب معالم. صاحب معالم استعمال لفظ را در اکثر از معنا جایز می داند، لکن در مفرد گفته مجازن چون قید وحدت اخذ شده است، در تثنیه و جمع گفته حقیقتن. مثل که ما دیروز درست نسبت ندادیم طور که بعضی ها می گن. صاحب معالم میگوید استعمال در اکثر از معنا جایز است، هم عقلا و هم لغتا، منتها در مفرد مجاز، در تثنیه و جمع حقیقت. فرمایش مرحوم آخوند رو که نقل کرده بود کلام صاحب معالم را و نقد کرده بود تمام کردیم. سه تا نکته در کلام صاحب کفایه مونده است، این سه نکته را هم بیان کنیم این بحث تمام میشه. نکته اولا همینا را شاید بگم حالا یکم اجازه بدید. حالا نکته اولا اینه که مرحوم صاحب معالم فرمود که استعمال لفظ در اکثر از معنا جائز است ولیکن مجاز. وجه مجازیت همون یکی در کلام صاحب قوانین گذشت، چون وحدت اخذ شده است در موضوع له. مرحوم آخوند دو تا جواب میده، اولا وحدت اخذ نشده گذشت، ثانیا اختصاصیه، اختصاص به رد صاحب معالم داره. ثانیا فرموده اگر وحدت در معنا اخذ شد، استعمال در اکثر از معنا باید غلط باشه نه مجاز. این راه گفته حق با میرزای قمیه. اگر عین وضع شده باشه برای عین جاریه واحده، برای عین باکیه واحده و هاکذا و هاکذا، استعمال عین در اکثر از معنا غلط نه مجاز. چرا؟ معروف آخوند ادعایی داره که این را در اقل و اکثر هم تکرار کرده و اون ادعا اینه که مقید با خالی از قید تباین دارن. مقید اگر یادتون باشه مرحوم آخوند براءت را در شک در شرطیت براءت عقلی را جاری نمی دانست، می گفت نماز مشروط به طهارت با نماز مطلق متباینن، او یه وجود داره یه وجود آخری داره. اینجا همون را ادعا کرده، گفته اگر معنای عین الجا همون حاسه با باکیه اشاره میکنه، همون حاسه انسان باشد به قید وحدت، استعمالش در حاسه بدون قید وحدت به الغا قید وحدت، گفته که غلطه چون اون مطلقه ایمشه مقید، او یه وجوده یه وجود آخره. ادعا کرده است در رد مرحوم آخوند، در رد مرحوم صاحب معالم ادعا کرده است که این دوتا با هم مباینن، نگویی که اینا اقل و اکثرن، یکی اقل همون حاسه همون چشم که با باکیه بهش اشاره می کنیم، یکی چشم بالخصوص چشم وحده. گفتن نگویی اینا اقل و اکثرن، نه مطلق و مقید اقل و اکثر نیستن، با هم تباین دارن. و اگرم شنیدی که میتونیم ما استعمال بکنیم لفظ موضوع للکل را در جز، اون مال مرکبات، اونم اجزاء رئیسه که میگن، نه مال مقیدات. در مقیدات استعمال لفظ موضوع برای مقید در ذات مقید بلا قیدن گفته من الاغلاط، نه که مجازه. خب این فرمایش مرحوم آخوند این قابل قبول نیست، این تندی در مطلب با ذهنیات سابقش نمیسازه. باشه مقید یک وجود داره، مطلق یک وجود داره، قبول ذات مطلق یک حقیقته، مقید یک حقیقته، ولی از متباینین که بالاتر نیست دیگه. یه وقت لفظ در وضع کرده برای حیوان مفترس، شما در مباینش استعمال میکنی رجل و شجاع، شما میگه اذن واضعم لازم نیست، تبع به پسنده کافیه. خب در مطلق و مقید هم اینجوره، نمیدونیم چجور شده مرحوم آخوند این مجازیت را نپذیرفته و فرمده غلط است. یه نکته‌ای که در کلام مرحوم آخوند مفهوم نیست، نه باید همینجور جواب داد، اولا وحدت اخذ نشده است، ثانیاً اگر بله قبول باید بکنیم حرف صاحب معالم را، ثانیاً اگر که وحدت اخذ شد میگیم حرفش، یعنی یک اشکال میکنیم بر صاحب معالم. به صاحب قوانین دو اشکال میکنیم، میگیم اولاً وحدت اخذ نشده، ثانیاً وحدت اخذ شد موجب غلطیت نمیشه که، میشه مجاز. اما بر صاحب معالم یه اشکال بیشتر نیست که وحدت اخذ نشده است، وحدت حالت المعنای لا قید المعنا. نه از ناحیه واضع توضیح میدادم، از ناحیه واضع، نه واضع معنا کرده، خب معنا کرده باشه. خب نه او بندش کرد، نکتش فرق میکنه، چون واضع قید کرده، قید کردن واضع مهم نیست، قرار داده باشه باشه اثری نداره. لغت میگه اجازه نداده، صاحب قوانین میگه لغت اجازه ندادن، ربطی به اجازه لغت نداره. خب این یک نکته راجع به فرمایش مرحوم آخوند در رابطه با کلام صاحب معالم. نکته دوم اینه که مرحوم آخوند ادعا کرد که تثنیه در ضمن کلامش، ادعا کرد که تثنیه یک هیئت ها، هیئت تثنیه همین هیئت عینان که الف و نون پیدا کرده در مقابل عینون، هیئت عینان، نه الف و نونش که ادبا میگن، نه این هیئت، هیئت وضع شده، الف و نون چه، بله هیئت سازه، هیئت تثنیه فرمود وضع شده است برای دلالت بر تعدد ما اورید از مفهومش. اگر از مفهوم، از مفردش، اگر از عین مفرد اراده شد اون حاسه، اون باکیه، عینانم یعنی دوتای از همون. بعد گیر کرد در زیدان، در اعلام شخصیه گیر کرد، اعلام شخصیه که معناشون تعدد بردار نیست که، آمد اونو تعویل کرد، گفت زیدان تعویل باید ببریم، یعنی المسمیان به زید، تثنیه اون المسما در حقیقت تثنیه ماست، المسما یه معناست، المسمیان میشه دو معنا، دو معنای همون حقیقت شد، دو فرد، بله. خب این فرمایش مرحوم آخوند، ولیکن به ذهن میاد که خلاف ارتکازه. ما در زیدان اینجور ارتکازی نداریم که زیدان معناش مسمیان به زید باشه. زیدان رو تو فارسی دوتا زید، دوتا زید با دوتا مرد فرق نمی کنه. همانطور که رجلان تثنیه دوتا رجل است، زیدان هم تثنیه زیده. در فارسی میگن دوتا مرد، در میگن دوتا زید، نه دوتا زید، دوتا مسمای به زید. وقتی میگن دوتا زید، هم دوتا زید دیگه، مسما تو زید نیست. میگه دوتا زید آمدن، نه دوتا مسمای به زید. این خلاف ارتکازه. اینه که ما میگیم داعی نیست، ما دلیلی نداریم که هیئت تثنیه، ما دلیلی نداریم که هیئت تثنیه وضع شده برای تعدد ما اریدم. ما ارید از مفرد، نه، کی گفته این را؟ هیئت تثنیه وضع شده برای افاده تعدد. منتها غالب موارد تثنیه ها که غیر اعلامن، اونجا تعدد ما اورید از مفردشون است. مفردشون طبیعت است، تعدد ما اورید من مفرد که میشه دو فرد از اون طبیعت. در اسماء اجناس در غیر اعلام، اونجا تعدد، ببینید نکتهش دریابید، تعدد اون معنا، تعدد معنا، چون معنا طبیعت است، تعدد معنا منطبق میشه بر دو فرد از طبیعت. در اعلام معنا قابل تعدد نیست، ولی اصل تعدد معنا دارد. دو تا زید، الان زید متعدد شدن دیگه، زیدان دو تا زید، دو تا تعدد را میرساند. همین دو تا، ببینید از دو تا چی میفهمید؟ دو تا یعنی متعددن، یعنی اونی که من میگم متعددن، در مقابل یک زید. یک زید یک معنا را به ذهن میبرد، دو تا زید دو تا معنا را به ذهن میبرد. دو تا معناش همین متعدد، اما متعدد از اون معنای مفرد نه، مجرد متعدد در مقابل واحد. اگر متعدد از همی که مدخولشون دیگه، دو تا زید نه یکی وضع بیشتر نداره. هیئت تثنیه وضع شده برای دلالت بر تعدد در مقابل مفرد که وضع شده برای یکی را رساندن. اگر میخوای یکی را برسانی، بگو رجل. میخوای دو تا را برسانی، دو تا را. حالا دو تای از طبیعت یا دو تای فردای متباین فرق نمی کنه. شما اگر از عینان، اگر از عینان اراده کردی عین جاریه و عین باکیه را، بازم در معنی حقیقی استعمال کردی، چون گفتی دو تا عین، منتها یه عینش باکیه، یک عینش جاریه. لزومی نداره، همین لزومی نداره که اون طرف دوتا یک حقیقت باشه. تثنیه فقط دوتایی رو میرسانه. ربما اون که دوتا میشن دو فرد از یک طبیعت هم، ربما دو معنای متباین هم، ربما دوتا اعلام هم. این که ما بیاییم بگیم تثنیه وضع شده برای تعدد ما اورید از مفردش، نه، ما اورید از مفردش نه، این مجرد تعدده. معنای تثنیه، تثنیه وضع شده برای بیان متعدد، جمع وضع شده برای بیان متکثر. حالا چه بسا شادم غالبش در باب تثنیه و جمع افراد باشه، ولی احیانا هم ممکنه افراد اون طبیعت نباشد، مثل اعلام، مثل امیر که الان گفتم. الان عینان را اگر بگید، ارتکاستون عینان را بگید، اراده کنید دوتا عین باکیه و جاریه، احساس تسامح نمی کنید، احساس عنایت نمی کنید که مجازه. باید عینان بگیم که مسمای به عین، که آخونی جور میگه ها، آخون تعدد را برده به مسما. ما میگیم نه، برای مجرد فهموندن تعدده، حالا مسم فرد باشه اونها یا معانی متباین باشه. اینم نکته ثانیه کلام مرحوم. ببینیم حالا بذار آقا جزوتر از شما شروع کرده. چی؟ اونم همین جوریه. حسنین هم میخوام بگیم دو تایان دیگه، نه دو تا آخون میگه حسنین، این دو تا اونم از علام دیگه. زیدان با حسنین فرق نمی کنه، نه او که قلبه اول او رو اعتبار کرده حسن تقلید، نه هیچ فرقی نمی کنه. خب شما چه فرمودید؟ دوتا اون خودش بعدیش معین میکنه. اگر گفته زیدان دوتا را آورده، هیئت را آورده دور زید، میشه دوتا زید، همون مرکب. مرکب میشه مرکب این هیئت. هیئت یک راکبه، هیئت میذارش مرکب میگم دیگه. هیئت یک راکبه، یک حالت عارضه، یه معروض داره. هیئت عارضت وضع شده برای تعدد اون معروض. حالا اون معروض گاهی اونا دو تا فرد یک طبیعت هن، گاهی هم نه. بابا همین کجا میگه ما اوریده من اون میگم مدلول هیئت تسمیه چیه؟ تعدد معروض اون هیئت. اون معروض هیئت چیه؟ اون مختلفه. خیلی وقت دو تا فرد از یک طبیعت هن. گاهی دو تا علمن، دو تا فرد مباینن، گاهی دو تا فرد متضادن اصلا. اینه که محضر همه حقیقت است. از هیئت المثنا و هیئت الجمع موضوعتان لبیان تعدد مرکبشان، معروضشان. حالا معروض میخواد دو فرد از یک طبیعت باشه یا نباشه. خب اینم مطلب دوم که دیگه حالا بقیهش بعد. فرمایش مرحوم آخون. نکته سومی که مرحوم آخون فرموده بله، اگر ما عینان بگیم دو تا عین باکیه و دو تا عین جاری اراده کنیم، این استعمال لفظ در اکثر از معناست. اونی که صاحب معالم میگفت عینان بگیم، یک عین باکیه یک عین جاریه، که استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست که، یک معنا رو اراده کردیم. من تو معنا با هم مختلفن، دو معنا نیستن که. وقتی دو معنا میشود که شما از عینان چهار تا اراده کنید، دو تا عین باکیه دو تا عین جاریه. ولیکن فرمود دلیل صاحب معالم این اجازه نمیداد. دلیل صاحب معالم میگفت التثنیت فی قوت تکرار. خب اگه تکرار کردیم از عین اول دو تا اراده کنیم، از عین دومم دو تا، صاحب معالم خودش گفت مجاز اصلا نیست. قوه تکرار به ما اجازه نمیده که بتوانیم عینان را در چهار تا علی نحو الحقیقه استعمال بکنیم، بلکه بالاتر ما میگیم فی قوت تکرار لازمش اینه که عینان را در این چهار تا مجازن استعمال کنیم. چون اگه تکرار میشد مجاز بود دیگه، خود صاحب معالم گفت. خب اینم فی قوت تکرار. درست گفته مرحوم آخون، اگر عینان را بگیم چهار تا را اراده بکنیم، این استعمال لفظ است در اکثر از معنا، ولیکن دلیل صاحب معالم این را اجازه نمیداد، چون دلیل صاحب معالم بود تثنیت و فی قوت تکرار. دلیل صاحب معالم عکس را نتیجه میداد رو ما اضافه کردیم. در محاضرات اشکال کرده بر مرحوم آخون، گفته اینم استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست. اگر بگوی عینان اراده کنی چهار تارا، اینم استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست. چرا؟ فرموده که هیئت تثنیه وضع شده برای تعدد. شما اینجا هیئت تثنیه را در یه تعدد استعمال کردی، گفتی متعدد یک تعدد، اون دوتا و این دوتا، دوتای او و دوتای ای یه تعدده، دوتا تعدد نیست که. اونم همینجوره جمعاً وضعش ده برای چند تا تعدد، ای برای دوتا، اون برای چند تا. الان شما وقتی عینان میگی از یک عین اراده کردی باکیه و جاریه را، از یک عین دیگه یا از یک عین اراده کردی دو تا باکیه را، از یک عین دیگه اراده کردی دو تا جاریه را، با هیئت عینان به ما فهموندی یک دو تای دو تایی که یه طرفونم دو تایه، یک طرفینم دو تایه، ولی با عینان یک دو تا را به من فهموندی. دو تا از عین، که یک عین مراد دو تایه، از این عینم مراد دو تایه. اون تعددی را که هیئت عینان میارم دو تای از این عین، یک دو تایه، منتها از عینای هر کدوم باز دو معنا اراده کردی. هیئت تثنیه را در یک دو تا استعمال کردی، نه در دو دو تا بشه استعمال در اکثر از معنا. گفته این نظیری نه، شما عشرین را تثنیه میبندی، عشرین را که تثنیه میبندی یعنی دو تا عشره دیگه. خب اینجا استعمال هیئت تثنیه است در یک معنا، با که یک طرفش ده تایه، یک طرف دیگه هم ده تایه، ولی یک تعدد دو تا ده تا. اینجا دو تا عین، عینان را در دو تا عین استعمال، در یک دو تا عین استعمال کردی، منتها هر طرفی از عینا دو معنا دارن. اینا استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست. عین را در دو معنا استعمال کردن، یک عین را در دو معنا استعمال کردن استعمال در اکثر از معناست. اما عینان را در دو تا عین که هر عینی دو معنا داره، استعمال در یک معنا، استعمال در دو معنا نیست. نکته شو در یابید. مرحوم آخون میگه اگر گفتی عینان چهار تا اراده کردی، استعمال لفظ در اکثر از معناست. آقای خوی میگه نه، اینم استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، در یک معنا. دو برابر چیه؟ تثنیه به معنای دو، الان یک دو بیشتر نیست، دو تا عین، الان یک دو بیشتر نیست، دو تا دو نیست، یک دویه. مفرداشون گفت بابا اصلا مفردش ممکنه عشره بشه، بشه بیستا، اون اثری نداره، اون مدلول مفرده، خلط نکنید، مدلول مفرد متعدده، نه مدلول تثنیه. خب بشه چهارتا، خب بشه چهارتا، ولی تثنیه، ولی تثنیه در یک دوتا، یک دوتا دوتایی، یک دوتا دوتایی میشه. بله فرموده اینم استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست. بله اینه که فرموده این حرف مرحوم آخون درست نیست، ولیکن تمامش بکنم، لازمه فرمایش مرحوم آخو، مرحوم آقای خو اینه که ما هیچ وقت تثنیه را نمیتونیم در اکثر از معنای استعمال بکنیم و این خلاف ارتکازه. هر جا هر چی شما اضافه کنی نمیشه دیگه، طرفش اضافه میشه، خلاف ارتکازه که ما نتونیم تثنیه را در بیش از تمامش بکنیم. اینه که میگه همشه طرف دیگه، همشه دوتای طرف، اینه که ما کلام مرحوم آخوند را یه جوری بیان میکنیم که فرمایش مرحوم آخوند، مرحوم آقای خویی، اشکال مرحوم آقای خویی وارد نباشه. مرحوم آخوند اینجور میگه، این که مرحوم آخوند میگه از عینان اراده کنیم چار را استعمال لفظ است در اکثر از معنا، این مرادش نیست که از هر عینی دو تا را اراده کنیم، نه، که استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، واضحه. مراد مرحوم آخوند اینه که این عینان که هیئت تثنیه دارد، این هیئت تثنیه مرآت باشد برای دو تا دو تا، دو تا باکیه، دو تا جاریه. گفتی دو تا، این دو تا مرآت باشد برای دو تا جاریه، دو تا باکیه. مرحوم آخوند که میگه استعمال لفظ در اکثر از معنا، مرادش این نیست که عینان را در دو تا عین استعمال کنی، ولی مرادت از عین دو تا باشه. نه، عینان را استعمال کنی در دو تا دو تا، دو تای باکیه را ببینی، چهار تا نیاز داری، دو تای باکیه را ببینی، دو تای جاریه را ببینی، بعد بگی دو تا مرادم از این دو تا دو تا دو تایه. این میشه استعمال لفظ در اکثر از معنا. حرف مرحوم آخوند اینه، تثنیه استعمال بشه در اکثر از معنا، معنای تثنیه مرادفش در فارسی دو تا، این کلمه دو تا را بر دو تا دو تا مرآت قرار بدی، دو تا را مرآت برای دو تا دو تا قرار بدی، به حیثی که اگر میگفتی عینان یعنی دو تای از عینان، دوباره میگفتی عینان یعنی دو تا، حالا این دو تا عینان مستقل را بیار با یک کلمه دو تا بیانش کن، این میشه استعمال لفظ در اکثر از معنا. آخوند که حاصل الکلام، آخوند که میگه عینان اگر مراد چهار تا باشه استعمال لفظ در اکثر از معنا میشود، نه از بابی که هر عینی معناش دو تا بشود، اون که استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، نه، از باب این که هر دو تایی که هر دو عینی که از این اسم میخوای استفاده کنی، مقصودت باشه از کلمه دو تا، از هیئت عینان، هم اون دو تا هم اون دو تا، که میشه دو تا دو تا. این استعمال لفظ در اکثر از معنا که مرحوم آخوند فرموده، نه اینکه عین را استعمال بکنیم، مقصودم از عین باکیه و جاریه، حالا که میگم دو تا عین استعمال در اکثر از معناست، نه بابا، اگر ماده استعمال شده باشد در دو چیز، اون ماده در دو چیز هیئت تثنیه یک معنا پیدا میکنه، ما میخوایم اون دو چیز را مدلول هیئت تثنیه قرار بدیم، مدلول هیئت تثنیه قرار دادن همین جوره که عرض کردم، دو تا عین باکیه داریم، دو تا عین جاریه داریم، این دو تا اون دو تا را لحاظ میکنید، بعد بگید دو تا این دو تا مرآت باشه برای هم اون دو تا هم این دو تا، این میشه استعمال لفظ در اکثر از معنا که مرحوم آخوند میگه این استعمال در اکثر از معنا و دلیل صاحب معالم این را درست نمی کنه. بابا اونجا دو تا دو تا نداریم که، اگر فقط دو معنا باشه که دو تا دو تا نداریم، با حداقل چهار معنا چهار تا داشته باشیم تا بشه دو دو تا. بابا برای که دو تا دو تا محقق بشه باید چهار تا معنا فرض بکنید. آخون قطعا همینو میخواد بگه که میگه استعمال لفظ است در اکثر از معنا. نه بابا، اصلا مفرد را ما چه کار داریم؟ اینا مزخرفات و ادبا یک میگن تثنیه مفرد بوده ای کار کردیم. بابا تثنیه یک هیئت مستقلیه در مقابل مفرد، در مقابل جمع. مفرد را برای یکی وضع کردن، تثنیه را برای دوتا وضع کردن. دوتا بفهمانی، دوتا این دوتا را میخوای بفهمانی. اگر دوتا دوتا شد استعمال در اکثر از معناست. حالا ببینید گفته باشد ای چون مرحوم صاحب معالم اونجا گفته بود. خب نه خصوصیت نداره، صاحب معالم اونجا گفته بود دیگه. خب بگذاریم. هازا تمام الکلام در بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا. دیگه دو نفر صحبت کردن دیگه، سه تا مطلب. آره صاحب آخوندم همینطور گفته، گفت ربطی نداره. بابا اونا رو گفتیم دیروز، گفتیم دیگه. خب تحصل اله هنا، این که استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز هست یا نیست، برگشتش تارتن به قضیه لحاظ شد و اخرا به قضیه فنا. فنا هم یک نوع لحاظه. میتونیم بگیم که مشکله در ناحیه لحاظه. منتها مرحوم ناینی، مرحوم آغازیات گفتن نمیشود دو معنا را به نحو مستقل در یک آن لحاظ بکنیم. به فنا بند نکرده بودن. اینا مناسب، حالا ناینیش نمیگیم، لا اقلش مرحوم آغازیان خودش همین جور بوده و گفتیم انسان‌ها مختلفن. اینا ریشه به اصطلاح ریشه انسانی وجود خاص خودش را داره. میگن مرحوم آغازیان که مشغول می شده به فکر، به یک فکری، به یک مطلبی، از همه چیز غافل می شده. و خودش هم یک روز آمد، گفتن میگن آمد سر بحث بالای منبر، گفت من دیشب می خواستم شهید علم اجمالی بشوم، چون راجع به علم بالای پشت ما وقتا می خوابیدن تابستون و الان همین جوری هم. می گفت در علم اجمالی فکر می کردم، یهو دیدم که لب بامم میخوام بیفتم. بله نزدیک بود شهید علم اجمالی بشوم. آخون دارم همین جور بیان میکنن که اینها همین جور بودن. انسان ها دو جورن دیگه، دیدید دیگه. بعضیا واقعا به یه چیزی که فکرشون متصل میشه درباره فکر میکنن، واقعا هیچ اطرافشون هیچ خبری اطلاعی ندارن، غافل محض میشن از اطراف، کی رفت، کی آمد، چی آوردن. بله همین جوره دیگه. بعضی از رفقا همینطور میگن که مشغول مطالعه بودم، عیال چای آورد، اصلا نفهمیدم کی چای آورد، بعدم یخ شد نخوردینش. بعضی اینجوری هن دیگه. اینا میگن اصلا همین تصریح کرده آغازی ها در کلماتش که حتی رو مبنای اماریت ها، آغازی ها رو اماریت علامیت هم میگه امکان نداره. میگه آدم یه معنا رو لحاظ کرد به نحو مستقل، نمیشه در همون آن معنای دیگر رو لحاظ بکنه. اینا از خودشون صحبت کردن، تو ذهن ما اینه که و اصلا تصریح میکنه، میگه انسان یک چیز رو لحاظ کرد از بقیه چیزا غافل میشه. اینا از خودشون صحبت کردن و حق همون یکی دیگران گفتن که نه می شود آدم در یک آن انسان به اول و بعضی ها این قدرت را دارن. یه تمامش بکنم یک کلمه و منشأ دوم قضیه فنا بود که مرحوم آخون فرمود که فرمود نمیشه یک لفظ را فانی در دو معنا کرد، مثل لفظ را مثل مرآت قرار داد. آغازیا در توضیحش میگه که مثل یک مرآتیه، مرآتی اگر یک معنا را نشان بده به تمامی، تمامی معنا توش افتاده دیگه جا نداره، محال یک معنی دیگر نشان بده دیگه. مسئله لفظ و معنا مسئله مرآت و ذل مرآته. اگر مرآت یکیش تمام معنا را نشان میده دیگه جا نداره معنی دیگر نشان بده. که ما عرضمانی بود که مثل الفاظ با معانی مثل مرآت و ذل مرآت نیست، اضافه میکنیم همون مسئله دخان و ضد دخان، هر کدام یه وجودی برای خودش داره، ولو خیلی اوقات هم از لفظ دادم غافل میشه، ولی وجودی داره در مقابل وجود معنا و میتواند انسان از زاویه یک لفظ چند معنا را ولو به نحو استقلال ببینه. استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز است، تو ذهن ما امر واضحیه.